بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
از سلاله نور وارث ملک تبسم کاظم است، عشق عالم تا به هفتم کاظم است، آفرینش سوره‌ای از مهر او، بر لب هستی تبسم کاظم است، مصحف اخلاص و قاموس یقین، بحر عرفان را تلاطم کاظم است. به نام خدای مهربان. سلام همراهان عزیز ارجمند رادیو گفتگو، روزتون به خیر و نیکی و شادی، دلتون روشن به نور وجود مهر عالم تا به هفتم باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. در دقایق پیش رو با شماییم تا چراغی روشن کنیم و زندگی پربرکت مردی از تبار حلم و شکیبایی و اخلاق برای شما بگیم. از سلاله نور برنامه‌ای درباره اخلاق. در برنامه امروز به بررسی ابعاد سیر اخلاق در زندگی پربرکت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می‌پردازیم و از ویژگی‌های بارز بزرگ مرد اخلاقمند اسلام برای شما می‌گیم. دوستان عزیز، حاکمان و زمامداران سیاسی در زمان امامت امام موسی کاظم علیه السلام افرادی بسیار ستمگر و ظالم بودند. از این رو آزار و اذیت بسیاری را بر این امام بزرگوار تحمیل کردند و حتی ایشان را زندانی کرده و بسیار مورد آزار و اذیت قرار دادند، ولی ایشان همواره صبر داشتند. از سوی دیگر ایمان و تقوای امام هفتم بود که ایشان در برخی از مواقع با صورتی گریان دعا می کردند و می فرمودند خدایا راحتی و آسودگی هنگام مرگ و عفو و گذشت هنگام حساب را از تو درخواست.
دلم آرام می شود وقتی رو به تو می ایستم.
اگر کسی می خواد بیقرار نشه، اگر کسی می خواد اضطراب سراغش نیاد، اگر کسی می خواد مبتلا به درد چه کنم چه کنم نشه، از او غفلت نکن. او داره ما رو میبینه، او صاحب ما،
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی.
سلام خدای مهربانم، من این بار هم آمدم با کول باری از نفس تنگ واژه ها، پذیرایم
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه از سلاله نور، امروز درباره سجایای اخلاقی و صفات پسندیده امام کاظم علیه السلام صحبت میکنیم و طبق معمول مهمان و کارشناس محترم برنامه، استاد ارجمند من جناب آقای دکتر خویی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در برنامه حضور دارند و از بیانات ارزشمند این بزرگوار بهره میبریم. آقای دکتر، حضور شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید. خب خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، صحبت از امام کاظم علیه السلام هست، از سجایای اخلاقی این بزرگوار. میدونیم که ایشون به امام کاظم معروفند، کسی که بسیار کظم قیس میکردند و حالا موارد دیگری که در زندگانی همه ائمه معصومین علیهم السلام هست و حالا در بعضی از این بزرگواران این موارد بزرگتر شده، نمود بیشتری پیدا کرده. تقاضا میکنم در مورد مسائل اخلاقی و به هر حال سجایای اخلاقی و فضائل اخلاقی این بزرگوار برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت استعالی جناب آقای خضرایی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه عرض ادب و سلام و احترام دارم. روزتون به خیر باشه، ایامتون به کام باشه، بلاها از جسم و جانتون به دور باشه و عاقبتتون به نیکی. همونطور که فرمودین، امروز قراره که پیرامون ویژگی های اخلاقی هفتمین امام و نهمین معصوم حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج امام کاظم علیه السلام گفتگو کنیم. امام کاظم علیه السلام با دو خصوصیت اخلاقی بارز شناخته شدند و معرفی شدند، یکی کاظم که از کظم قیس گرفته میشه به معنای فروخورنده خشم، و دیگری صابر. در ادبیات فقهی وقتی میگن امام صابر، غالبا منظور امام کاظم علیه السلام است. ولذا قسمت در حقیقت بحث امروز رو با توضیح مختصری پیرامون این دو فضیلت اخلاقی کظم قیس، فرو خوردن خشم و صبر پیشگی آغاز میکنه. در میان کنش‌ها و واکنش‌های عاطفی انسان، شاید وحشی‌ترین کنش عاطفی خشم باشه. وحشی که میگم به این منظور که به این معناست که کنترلش خیلی وقتا کار دشواریه. امیرالمومنین علی السلام فرمود الحدتو ضرب من الجنون لأن صاحبه یندم، خشم رگه ای از دیوانگی است، چون پس از آن صاحب خشم پشیمان می شود. و ان لم یندم فجنونه مستحکم، اگر هم پشیمون نشه جنونش کاملا مستحکم و اثبات شده است. باز در نامه 31 نهج البلاغه که وصیت نامه امیرالمومنین علی السلام به امام مجتبی است، می فرماید پسرم تجرع الغیظ، جام غیظ و غضب و خشمت رو فرو خور، که من هیچ چیزی ندیدم که فرو خوردنش انقدر دشوار و فرجام و عاقبتش انقدر شیرین و آرام بخش باشه. امام کاظم علیه السلام یکی از ویژگی‌های بارز اخلاقیشون این بود که اون جایی که یک انسان در مقابل یک کنش باید به طور طبیعی و غریزی واکنش خشم و غضب نشون بده، در راه خدا غضب خودشون رو، خشم خودشون رو فرو می‌خوردند و عواطف خودشون رو کنترل می‌کردند. یکی از خصوصیات مؤمنان راستین در قرآن همین ویژگی فرو خوردن خشم است. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کسانی که خشم خود رو فرو می‌خورند و مردم رو مورد عفو و بخشش قرار میدند. در دانش روانشناسی هم امروز گفته میشه که خشم یکی از حجاب‌های عقله، یعنی انسان وقتی در اوج خشم و غضب قرار میگیره عقلانیتش کاملا خاموش میشه، ولذا کسایی که در حالت خشم و غضب دعوا میکنن گاهی آسیب وارد میکنن بدون اینکه متوجه بشن، آسیب میبینن بدون اینکه متوجه بشن و بعد وقتی تازه آروم میشن متوجه میشن که چه اتفاقاتی افتاده. ولذا یکی از مهمترین واکنش‌های غریزی که باید در انسان کنترل بشه همین واکنش خشم. البته نباید ناگفته گذاشت این توضیح رو که خشم در هر شرایطی و همیشه و همه جا بد نیست. در قرآن کریم وقتی مبنای تنظیم رابطه مؤمن با دیگران بیان میشه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در مقابل دیگران، در مقابل کافران، در مقابل دشمنان شدید و در برابر خودیها و مؤمنان لین و نرم. مبنای رفتار انسانی نرمش است، آرامش است، رحمت است. خداوند به پیامبرش می‌فرماید فبما نعمت من الله لنت لهم، این رحمت و نعمت خدا بر تو بود که تو رو نرم خو و آرام برای دیگران قرار داد. و ان کنت فظا غلیظ القلب، اگر تند خو و تون زبان و سنگ دل بودی همانا لنفض و من حولک، دیگران از گرد تو پراکنده می شدند. عرض می کنم که یکی از اصلی ترین جلوه های مالک نفس خیشتن شدن همین فرو خوردن خشم است. این رو در بحث های قبلی هم اشاره کردیم که قرآن می‌فرماید که در مقابل کنش‌های غیر اخلاقی و فرومایه انسان اجازه نداره که برای پاسخگویی خودش رو تا سطح بدگویی و دشنامدهی و واکنش‌های خشمگینانه پایین بیاره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مؤمنان کسانی هستند که وقتی جاهلی با اونها سخن زشتی یا سخن ناروایی میگوید برای او آرزوی سلامتی میکنند و میگذرند، در میگذرند. اما ویژگی دیگری که امام کاظم علیه السلام به این ویژگی آراسته بودند و این ویژگی رو در زندگی خودشون همچون دیگر امامان بزرگوار از فرزندان پیامبر اکرم نشون میدادند، صبر بود. عرض کردم یکی از خصوصیات امام کاظم این است که ایشون امام صابر خوانده می شود. خیلی زیاد امام کاظم علیه السلام توسط دستگاه ستمگر خلافت عباسی مورد ظلم، شکنجه، زندانی شدن، آزار دیدن قرار داشت، اما هرگز ناشکیبی نکرد، هرگز ناشکری نکرد، هرگز جزع و فزع نکرد و راست قامت در برابر همه این فشارها مقاومت کرد و صبر پیشه کرد. صبر رو من این گونه معنی میکنم که در مسیر حرکت انسان در راه تکامل توحیدی خودش به سوی خدا، او با جاذبه هایی و دافعه هایی روبرو میشه که این جاذبه ها و دافعه ها نباید او رو به خود مشغول کنند و از سیر تکاملی باز دارند. ولذا برخلاف تصور برخی که صبر رو فقط در برابر مصیبت ها و مشکلات می شناسند، امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید صبر بر دو گونه است. از صبر و صبران، صبر بر آن چه که خوش می داری و صبر بر آن چه که ناخوش می داری. بر این اساس میشه از چهار نوع صبر بر مبنای ادبیات قرآن و معارف اهل بیت سخن گفت: صبر بر نعمت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. صبر بر نعمت به این معناست که نعمتهایی که خداوند به انسان عطا می‌فرماید او رو مست نکنه، او رو به طغیانگری نکشاند، او رو به خود وا مدارد و او رو از یاد خدا و غافل نکند. من به دوستان جوان زیاد این توصیه رو داشتم که هر نعمتی که از خدا طلب میکنین قبل از اون نعمت ظرفیتش رو از خدا بخواییم، که خدا هر نعمتی به انسان بده ظرفیتش رو نده، اون نعمت میشه نقمت، میشه بلا، میشه وبال، میشه مصیبت. خدا به انسان پول بده ظرفیتشو نده، خدا به انسان قدرت بده ظرفیتشو نده، علم بده ظرفیتشو نده، اینا ای بسا نتایج کاملا معکوسی به بار بیارن. اینو بهش میگن صبر بر نعمت، که در نعمتها فروتنی انسان بیشتر بشه، شکرگزاری آدمی فزون در بشه. صبر دوم صبر بر طاعته. بالاخره بعضی از طاعات و عبادات با سختی‌های جسمی معینی همراهه. مثلا در ماه مبارک رمضان 15-16 ساعت گرسنه و تشنه ماندن حتما برای جسم وضعیت مطلوبی نیست، یعنی بالاخره گرسنگی حاصل میشه، تشنگی حاصل میشه. اما برای رسیدن به اون کمالات معنوی و نتایج متعالی روزداری باید بر این سختی صبر کرد. اصلا یه جوری میخوام عرض بکنم که روزداری تمرین صبره، تمرین صبر بر طاعت، یا نماز شب خواندن تمرین صبر بر طاعت. صبر سوم صبر بر معصیت است، به این معنا که وقتی شرایطی برای ارتکاب گناه و انجام معصیت فراهم میشه، انسان به خاطر خدا دست از گناه بشوید و گرفتار گناه و معصیت نشه. در روایات داریم که در روز قیامت که روز ترس بزرگ است و چنان هول فراوان است که در اون فضا مردم رو در حال مستی میبینی و زنان باردار از هول محشر وضع حمل میکنن، یوم تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، یا یوم تضع ذات کل ذات حمل حملها، چند گروه در اون روز در امنیت و آرامشن. یک گروهی که نام برده شده در کلام معصومان جوانی است که در دوران جوانی صبر بر معصیت میکنه، یعنی شرایط معصیت براش فراهم میشه، اما به خاطر خدا دست از ارتکاب معصیت میشوید و خود رو از دست زدن به گناه محافظت میکنه. شاید زیباترین و بهترین تصویر قرآنی این صبر همچون دیگر اشکال صبر رو بشه در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام دید. و چهارمین شکل صبر که بیشتر در فضای اجتماعی صبر به این معنا شناخته میشه، صبر بر مصیبت است، به این معنا که سختی ها نباید انسان رو زمینگیر بکنه، دشواری ها و ابتلاعات نباید انسان را از ادامه حرکت باز داره. یکی از بزرگترین و مهمترین و تأثیرگذارترین درس های مکتب اخلاقی اهل بیت همین درس صبر است. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها در برابر مصیبت های پس از رحلت پیامبر اکرم نشکستند و صبر کردند، برای این بود که ما به عنوان شیعیان و پیروانشون در مقابل سختی‌های زندگی نشکنیم و صبر کنیم. اگر امام حسین علیه السلام در روز عاشورا صبر کردند و یارانشون رو دعوت به صبر کردند، از این رو بود که یک درس اخلاقی برای پیروانشون و برای همه بشریت باشه که در مقابل مصیبت‌ها ناشکیبی نکنند، ناشکری نکنند و از حرکت باز نمانند. اینکه ما در ادبیات در تاریخ دینیمون زینب کبرا سلام الله علیها رو به عنوان اسوه و الگوی صبر میشناسیم، از آن روز که تمام مصیبت‌های روز عاشورا و پس از عاشورا که تلخیش کمتر از مصیبت‌های روز عاشورا نبود، زیباترین و کاملترین جلوه صبر رو نشون دادن و هرگز در مقابل عرض میکنم مصیبت‌های عظیمی که بر او رفت نشکست و فرو نماند و از حرکت باز نماند.
بله دقیقاً، بسیار متشکرم. انشالله که واقعا همه ما سعی کنیم از پیروان راستین ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و باز برمیگردیم و بخش دوم صحبت‌های حضرت عالی رو خواهیم شنید.
صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد.
مكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
و مهمتر از همه قرار گرفتن در زمره مؤمنانی است که یکدیگر را به شکیبایی و استقامت در راه دین خدا و محبت و کمک به خلق توصیه.
از رسول خدا صلوات الله علیه روایتی که روز قیامت که میشه منادی ندا میکنه، عین اهل صبر، اهل صبر کجان؟ یه دسته گردنا رو میکشن و یقوم عنقهم من الناس، گردنا رو میکشن و تستقبلهم ضربه من النار. یه دسته ملائکه میان پیشواز اینا. مثلا الان یکی بگه سید کیه، من میخوام پول به سیدا بدم، تا میگم سیدا کیان یا سیدا کیه. قیامت هم اینجوریه. همچی میگن اهل صبر، یه دسته گردنها رو میان جلو میان چیه؟ ملائکه میان استقبال اینا. پس استقبل امزور بره من و فیقونه لهم ما کنه صبر کن. ملائکه به اینا میگن شما در دنیا صبر میکردین، صبرتون چی بود؟ بگید برای ما. ما کنه صبر کن حاضر لذی صبرتون. فیقونه صبرنا انفسنا علا طاعت الله. میگن ما صبر میکردیم بر طاعت خدا.
صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شود.
صبوری میکنم تا ترنم نام تو در ترانه کامل تر شود.
صبوری میکنم تا طلوع تبسم، تا سهم سایه، تا سراغ همسایه.
صبوری میکنم تا مدار، مدارا، مرگ، تا مرگ خسته از دق گلباب نوبتم، آهسته زیر لب چیزی، حرفی، سخنی بگویم.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همچنان با ادامه برنامه از سلاله نور در کنار شما عزیزان بزرگوارانیم و در کنار استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر خویی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره اخلاق و سیره اخلاقی امام کاظم علیه السلام صحبت میکنیم. در بخش قبل آقای دکتر به دو صفت بارز این بزرگوار، صبر و کظم غیظ امام کاظم علیه السلام اشاره فرمودند. در ادامه در خدمتون هستیم. آقای دکتر، فرمایشاتی که ایشون داشتن، توصیه هایی که به شیعیان و دوستدارانشون داشتن بسیار فراوان هست، حالا با توجه به شرایط خاصی هم که در زندگی داشتن و سالها در زندان بودن، اما بسیار بسیار راهگشا بود. حتی رفتار ایشون در زندان خودش کلی کلاس درس است. در این زمینه هم برای ما توضیحاتی بفرمایید.
حضرت خضرایی، به یک موضوع اخلاقی تو این مجموعه مباحثی که تا اینجا داشتیم فرصت نشد اشاره کنم، که میخوام اینجا بهش بپردازم.
بله.
در خیرگزینی و خیردستی و خیرزبانی اهل بیت ما پیش از این
صحبت
کردیم که به هر حال هر کار خیری احمد دستشون برمی اومده
انجام
میدادن. بله. و بنابر نص صریح قرآن که فاستبق الخیرات،
بله،
از خصوصیات رفتاری اهل بیت این بود که در کار خیر سباق بودن،
بله،
پیش دست
پیش قدم بودن، بله،
پیش قدم بودن، یعنی منتظر نمیموندن تا ببینن اگر کسی کار خیر نکرد اونا اون بار رو بردارن. نه،
بله،
به عنوان یک مسئولیت اخلاقی و مسئولیت انسانی برعکس اصرار داشتن که اولین ها باشن در انجام کار خیر. اما اون چیزی که میخواستم بهش اشاره کنم این است که واسطه خیر شدن هم خودش یک فضیلت اخلاقی مهمه.
مسلم.
یعنی بعضی وقتا آدم خودش نمیتونه یک کار خیری رو انجام بده، واسطه کار خیر بشه، راهنمای کار خیر بشه. روزی فقیری خدمت پیغمبر خدا رسید و از او کمک خواست. پیغمبر فرمودن من چیزی برای دادن به تو ندارم،
بله،
اما راهنماییت میکنم، هدایتت میکنم به خانه‌ای که اهل اون خانه هرچه از دستشون بر بیاد در کار خیر کوتاهی نمیکنه.
بله.
بعد به بلال فرمودن که این مرد رو راهنمایی کن تا در خونه فاطمه زهرا.
بله.
بعد یه جمله معروف و مشهور و دقیقی فرمودن، فرمودن الدال علی الخیر کفاعله، کسی که راهنمایی کنه به سوی کار خیر ثواب انجام اون کار خیر رو داره.
بله.
یا در انجام اون کار خیر شریکه. شریک. مثل کسی که خودش اون کار خیر رو انجام داده.
بله.
عمه ما سلام الله علیهم اجمعین هم خیر بودند، یعنی خودشون کار خیر انجام میدادن.
بله.
هم دال علی الخیر بودن، یعنی در حقیقت زمین سازی خیرگزینی دیگران رو فراهم میکردن. من اگر به یک نمونه تاریخی بخوام اشاره بکنم، یکی از ساکنان ری،
بله،
همین حضرت عبدالعظیم شابدالعظیم، بله، ما بدهی سنگینی به حاکم شهر داشت،
بله،
و توان پرداخت این بدهی رو نداشت. نگران بود که به خاطر عدم تادیه بدهی تمام اموالش مصادره بشه. قصد عمره کرد، آمد مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام. شنیده بود و میدانست که این والی ری از شیعیان و موالیان اهل بیت.
بله.
آمد خدمت امام کاظم علیه السلام، سلام کرد و عرض ادب کرد و عرض حاجت کرد که من بدهکارم، بدهی سنگینی دارم به والی ری و قدرت پرداختش هم ندارم. امام کاظم علیه السلام قلم و کاغذی در دست گرفتن و یک نامه مختصری برای والی ری نوشتن.
بله.
با این مضمون که اعلم بدان ان لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه الا من اسدى اليهم الى اخيه معروف، بدان که در روز قیامت عرصه‌ای برای سایه عرش خدا و رحمت خدا هست که زیر این سایه قرار نمیگیرد مگر کسی که به برادر دینیش خوبی کرده باشه، احسان کرده باشه، او نفس عنه کربتن، یا گره از زندگیش رو باز کرده باشه. این نکته اصلا یکی از خصوصیات محوری اخلاقی پیروان مکتب اهل بیته که اگه میتونی گره از کار مسلمانی بگشایی، بگشا، خدا گره های زندگیت رو میگشا. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تضیعوها، این که کسی عرض حاجت به تو میکنه این نعمت خداست که این فرصت رو برای تو فراهم کرده که یکی بدی از خدا صد تا بگیری.
من.
این فرصت ها رو ضایع نکنید. فرصت انجام اغتنم الفرص، باز جمله امیرالمومنینه که فرصت ها رو غنیمت بشمرید که مثل ابر از بالا سرتون دور بشه. در نامه 31 نهج البلاغه امام به امام مجتبی علیه السلام فرمود که اگر در این مسیری که به سوی خدا میری کسی رو پیدا کردی که حاضر بخشی از بارت رو بر دوشش بگیره روز قیامت که به شدت بهش محتاجی بهت پس بده، حمله ایا، حتما این کار رو بکن. و بخل نورز. این حالت رو من در این در حقیقت زائران عمره و تمتع میبینم. گاهی خرید زیاد کردن دم اون کانت